البته و نگاهشانی که از خطاهای رایج راجع به فلسفه رواقی اینه که فکر میکنن فیلسوفان رواقی دنبال شادی و آرامش نبودن. نه برعکس، اونا میگن اتفاقا در مسیری که، یعنی فرق اینها با کلویون اینه، میگن در مسیری که ما داریم پیش میریم از لذتهایی که حیات بر سر راه ما میذاره ما باید بهره بگیریم. اتفاقا خود سنکا میگه ثروت برای انسان خردمند مثل باد شرطه هست به تعبیر حافظ، ولی برای کسی که مالک این ثروت بشه، نه ثروت مالک او بشه، برای کسی که ثروت رو در اختیار بگیره. لذا اتفاقا در این جهت سنکا خیلی شبیه به ارسطو فکر میکنه، یعنی معتقد انسان خردمند میتونه بهترین بهره ها رو از ثروت بگیره. نه واقعا فیلسوفان رواقی نمیگن ما منفعل باشیم در برابر زندگی، میگن اون بخش های تغییر پذیری که میتوانیم تغییرش بدیم، توانایی تغییرش داریم، باید تغییرش بدیم، ولی بخش هایی که تغییر پذیر نیستن باید بپذیریم. و اگر فوران عصبانیت و ناراحتی و خشم و اضطراب در ما بیشتر بشه، این جز این که ما زندگی خودمون را، لحظات خودمون را از دست بدیم هیچ فایده ای نداره.
آقای دکتر، من اینجا دو برداشت دارم. یکی رویکرد واقع بینانه فیلسوفان رواقی، چون وقتی میگن آنچرا که ما نمیتوانیم تغییر بدهیم لاجرم ناگزیر میپذیریم،
باید بپذیریم
و باید بپذیریم، یک امریه که دقیقاً به اون آرمانگرایی ایدالیستی که فلسفی و حتی انسانی منافات داره و چقدر هم کمک میتواند کند به انسانها، کما اینکه همین رویکرد در رویکردهای اخیر روانشناسی به شدت مورد توجه قرار گرفته و حتی در کارهای درمانی باش انجام میشه، موج سوم در واقع درمانهای شناختی رفتاری. و از طرف دیگه نگره‌ای که دارم به انسان، که انسان رو اگر در معرض واقع بینیش نذارن آگویی آسیب میبینه. و در این حال فرمایش شما رو در واقع خلاصه میکنم خدمت شنوندگان، که این شادی و آرامشی که اتفاقا ما فکر میکنیم گم شده در فلسفه رواقی، اتفاقا به شدت مورد توجه قرار گرفته متو از منظری دیگر.
دقیقا. ببینید، من اگه بخوام خلاصه کنم، عالم درون ما یه خواستهایی داریم، انتظاراتی داریم، آرزوهایی داریم. بخشی از این آرزوها واقعا آرزوهای واقع بینانه نیست. این آرزوهای واقع بینانه به تعبیر آلن دو باتن حرف قشنگی میزنه، میگه ما فرود مثل هواپیمایی که بر باند فرود میکنه، فرود نرمی باید داشته باشیم، فرود آرامی باید داشته باشیم. گاهی وقتا با تمام سرعت، یعنی من انتظار دارم تمام عالم و آدم چیده بشه و انتظار منو برآورده بکنه، اینجور نیست واقعا. برای برآورده شدن انتظار من بخشی از واقعیت میخوایم تغییر بکنه، تلاش هم میکنیم برای تغییر واقعیت، ولی گاهی وقتا به لایه‌های سخت واقعیت برخورد میکنیم و این برخورد انتظارات ما با لایه‌های سخت واقعیت گاهی وقتا اینقدر این برخورد شدیده که ما را نابود میکنه.
دقیقا.
مثل ماشینی که با آخرین سرعت برخورد میکنه به یه دیوار بتونی. فلسفه رواقیگری به ما میخواد یاد بده که ما در چه عالمی زندگی میکنیم. ما در عالمی زندگی میکنیم که غیر از ما دیگرانی هم هستن، در عالمی زندگی میکنیم که مرگ هست، شکست هست، موفقیت هم هست، ناکامی هم هست، افتادن هم هست، مریضی هم هست، از دست دادن دوستان هم هست و زیبایی هم هست. از زیبایی ها لذت ببریم، از شادی ها شاد باشیم، ولی در این حال برای غم ها هم آماده باشیم، برای ناکامی ها هم آماده باشیم. یعنی مرد قهرمان باید قبول کنه که یه روزی باید صحنه چیز رو ترک کنه.
دقیقاً.
در اوجم باشه، اتفاقا اون کسی که هنر داره میدونه کجا باید صحنه رو ترک کنه
و به یه معنی اصلا معنای کام رو در فهم و دقت و توجه به ناکامی بازجویی میکنن. با کیمیا همراه هستین و گفتگو با جناب دکتر امیرعباس علیدمانی، گفتگوی فلسفه و جستجوی خوشبختی در فلسفه یا رواقی.
چه فرقی میکند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز میشود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
تو هستی و غزل هست، دلم تنها نیست. محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست. از تو تا ما سخن عشق همان است که رفت، که در این وصف زبان دگری گویا نیست. بعد تو قول و غزل هاست جهان را، اما غزل توست که در قولی از آن ما نیست. تو چه رازی که به هر شیوه تو را می جویم، تازه می یابم و بازت اثری پیدا نیست. شب که آرام تر از پلک تو را می بندم، در دلم طاقت دیدار تو تا فردا نیست. این که پیوست به هر رود که دریا باشد، از تو گر موج نگیرد به خدا دریا نیست. من نه آنم که به توصیف خطا بنشینم، این تو هستی که سزاوار تو باز اینها نیست.
زنده شبکه فرهنگ در خدمت شما هستیم، همچنان با حضور گرم و پرمعنای جناب دکتر امیرعباس علی زمانی که درباره مفهوم خوشبختی از منظر رواقیون طرح بحث میکنن. مقدمه چینی بسیار عالمانه کردن تا به حال. جناب دکتر، در ضمن عرایزم که خدمتتون عرض کردم، رویکردهای جدید روانشناسی هم به این موضوع توجه دارن. ما روانشناسی داریم به نام آلبرت الیس که در 2007 هم فوت کرده، البته از روانشناسان مطرح هم موج سوم روانشناسی، که نکته ای رو یا ذیل رفتار درمانی عقلانی هیجانی میگه، اینکه آدم ها با سه باید غیر منطقیشون جهان رو در واقع تفسیر میکنن و این آسیب روانی بهشون میزنه. یک، اینکه جهان باید با من منصفانه و عادلانه رفتار کنه. دیگر، اینکه دیگران و نزدیکانم باید با من منصفانه و عادلانه رفتار کنن. و اینکه من هر کاری باید در نهایت کامل بودن و بی‌نقص انجامش بدم و همین ها باعث میشه که حال آدم ها بد بشه. من این رو ترجمان روانشناختی و علمی فرمایشات شما به لحاظ فلسفی،
یعنی انتظاری که ما از جهان داریم، انتظاری که از دیگران داریم و انتظاری که از خودمان داریم، دقیقاً هیچ کدام از این انتظارات انتظارهای واقع بینانه نیست
و منطقی نیست.
و چون این انتظارهای واقع بینانه با واقعیت زمخت و واقعیت چون ببینید هر کدوم از آدم‌ها اون هم دقیقاً همین نگاه رو راجع به خودش داره و او هم ما رو به عنوان مزاحم خودش می‌بینه. و ببینید یه واقعیتیه که آدم‌ها فکر می‌کنن همه باید تغییر کنن غیر از خودشان، یعنی همه عالم، همه علل و اسباب باید عوض بشه، رضایت من رو به دست بیاره. و این اون چیزیه که اتفاق نمیفته.
همینطوره.
وقتی رضایت ما به دست نمیاد، وقت ما ناراحت میشیم، تلخکام میشیم و این تلخکامی در واقع مثل یه دومینوی به جان زندگی ما میفته، به درس ما میفته، به تدریس ما میفته، به رانندگی ما میفته و این تلخکامی تلخکامی‌های بعدی را به دنبال داره.
دقیقاً.
ولی اگر ما واقعاً نگاه واقع‌بینانه‌ای به زندگی داشته باشیم، اینی که مکتب رواقی به یه معنا دستورالعملی هست به این برای این که چه باید کرد، که ما چند مؤلفه را در کنار هم داشته باشیم. یکی آرامش هست، یعنی دقیقاً اون چیزی که در مکتب رواقی در باب خوشبختی برجسته است مفهوم آرامشه و شادی هست، یعنی ترکیبی از آرامش و شادی، منتها آرامش و شادی که برخواسته از فضیلته. یعنی ما با یه سزلی روبرو هستیم در تفسیر خوشبختی در مکتب رواقی، یکی آرامشه، یکی شادیه و یکی فضیلته. در حقیقت اینها میخوان به ما بگن ما در صورتی میتوانیم به آرامش برسیم که تناقض‌های درونی من را کم بکنیم و تناقض‌های بیرونی من را کم بکنیم. مقداری از تناقض‌های بیرونی را میتوانیم کم بکنیم با تغییر دادن و جنگیدن، ولی مقدار زیادیش نمیتوانیم تغییر بدیم. نمیشود. وقتی نمیشود در واقع وقت چه کار باید بکنیم؟ یا باید عصبانی بشیم، مضطرب بشیم؟ دیدید مثلا دنبال دست کلید میگردیم پیداش نمیکنیم،
عجله هم داریم،
دنبال جورابامو میگردیم، از این چیزای خیلی ساده مثلا، تا اینکه یکی میاد یه دفعه وسط ترافیک شما از پشت میاد به شما میزنه، درو داغا میکنه ماشین شما را. خب چه کار باید بکنیم؟ یکی این که بگیم آقا جهانیه که نباید توش دست کلید گم بشه، کنترل تلویزیون نباید گم بشه، جوراب ها نباید گم بشه.
وقتی ما عجله داریم دقیقه ها بیستن
مثلا، ما عصبانی میشیم. اتفاقا سنکا یه دوستی داشت، خیلی آدم پولداری هم بود، خیلی خیلی ویلا داشت و امکانات داشت و اینها. بعد در آتن و در روم و در چیز رایج بود که برده ها کار میکردن، غذا میآوردن، سرو میکردن. مثلا این اون کریستال های خیلی چیزی که آورده بود از دستش افتاد این برده بیچاره و این کریستال خیلی صدا کرد و شکست. مثلا اون کسی که حالا اسمش هم یادداشت کردم، دوست سنکا بود و خیلی پولدار بود و جزء دربار بود و اینا، عصبی شد، دستور داد این برده بیچاره رو انداختن توی استخر و ماهی های دهانگرد نمیان چی اینه مثلا خورد دادن، خوردن، تیکه تیکش کردن. ببینید در واقع ما به جهانی متعلق هستیم که کریستال ها در اون به زمین نمیافتن، یا اگه به زمین بیافتن نمیشکنن یا صدا نمی کنن. ما توی عالمی زندگی میکنیم که باید به ماشین ما کسی مثلا نزنه، مثلا ماشین ما رو خط نزنه. من تازه ماشینم رو خریده بودم، یکی آمده بود از اول همینجور خط زده بود یه خط.
بله متاسفانه. آره. من هم
این واقعیتیه. ببینید اون چیزی که اینها میگن بحث آرامشه و بحث شادی. بحث آرامش و شادی اینها میگن از راهش از طریق فضیلت هست ما میتوانیم با آرامش و شادی برسیم. منتها فضیلت همونطوری که قبلا هم توضیح دادم در نگاه فیلسوفان رواقی فضیلت معنای خاصی داره. فضیلت اینه که بر طبق طبیعتت عمل کن. بر طبق طبیعت عمل کردن این اون چیزی که بعدها فیلسوفان مسلمان مثل ابن سینا در واقع استعداد اولیه و استعداد ثانویه میگن، به استعداد الاول که توی شفا و اشارات و اینها هست. انسان به استعداد الاول چی هستش؟ موجودی هست که میخواد بیاندیشه، اخلاقی رفتار بکنه. اینها میگن اگر انسان به طبیعت خودش رفتار بکنه که تفکر هست و اخلاقی زیستن هست و اعتدال هست و بتوانه عقل در وجود او حاکم بشه، میتوانه خشم و در حقیقت عواطف منفیش را کنترل بکنه. این وجهی که با اون بیان جنابالی هماهنگه و خیلی هم فکر میکنم روش تو بحث‌های امروزی تاکید میشه، اون کنترل عواطف منفی هست. دقیقا. احساسات منفی،
هم خودگویی‌های منفی. چون آقای دکتر وقتی اونطوری که شما گفتین به مثابه رواقی ها فکر نکنیم، ما دچار خودگویی منفی میشه. دقیقا. و این خودگویی های منفی از درون ما رو دچار تناقض و حال بد میکنه.
دقیقاً. دقیقاً. یعنی همه رو دشمن خودمون تلقی میکنیم. مثلا من میرم سر کلاس، این دانشجویی که آمده سر کلاس، مثلا فرض بفرمایید، من دیدم بعضی استادا مثلا میگه این دانشجو سر کلاس من خمیازه میزنه مثلا. خب ببینید، قبول کن این دانشجو ممکنه دیشب نخوابیده باشه. چرا نخوابیده؟ ممکنه سر کار بوده. چرا نخوابیده؟ ممکنه تو رو با اتوبوس میامده، یا هم تو خوابگاه بوده، خوابگاه شلوغ بوده، یا بیماری داشته. یا وقتی شما بفهمی، باورت عوض بشه. آخه ما فکر میکنیم که باورهایی که داریم اینه که او نسبت به من بی‌اعتناه، درس من رو نمیخواد اون، یا من خوب درس میدم، من عالی درس میدم. چه بسا واقعا روش من اشتباهه. من وقتی که هیچ امکان مثلا از هیچ تکنولوژی آموزشی استفاده نمی کنم، حرف تازه ای نمی زنم، این سخن تازه بگو تا که جهان تازه شود، خب اون خوابش میبره. بعد فکر میکنیم اون دشمن منه. شما اینه، بیا تو تمام بخش های زندگی. عرض کردم خود مارکوس اورلیوس که امپراتور بود میگه من امروز آمادم بعضی ها به من توهین بکنن و میدانم اینها مقصر نیستن. شما ببینید اون چیزی که آلن دو باتن هم حرف قشنگی میزنه اینه، میگه ما باید باورهامون رو تصحیح بکنیم.
دقیقا.
رواقیون به ما میگن، میگن اگر شما میخواهید در جهان چیز لذت ببرید و شاد باشید، و فلسفه هنر شاد بودنه و تمرین شاد زیستنه، این که باورهای شما باورهای واقع بینانه باشه، این که قبول کنید که آقا یه زمانی شما باید برید کنار، یه زمانی زمان بازنشستگی شماست. آقا مثلا الان تو جامعه ما یه افرادی هستن که از زمانی که من یادمه، مثلا من فرض بفرمایید
نوجوان بودی،
نوجوان بودم، این آقا همین پست داشته و هنوزم که داره و ادامه هم داره. بعد پسر من الان بزرگ شده، دانشجو شده، نمیدونم رفته سر کار، ازدواج کرده و این هیچ تغییر، همه بازنشست شدن، او بازنشست. ببینید
پستای الساق و افراد،
ما باید بپذیریم، ما باید بپذیریم که توان ما اوجی داره، فرودی داره. ذهنم، آقا ذهن کار نمی کنه دیگه. شما کار به این بزرگی، مثلا تدریس، حتی نمیدونم مدیریت، مدیریت یه بخش بزرگ، شما وقتی مثلا ذهن دیگه کار نمیکنه، نمیکشه، ما باید بپذیریم یه جایی با این گود و کشتی خداحافظی کنیم. یه جایی باید من بگم آقا من واقعیت ها رو بپذیرم، بپذیرم من تا اینجا آمدم و از این به بعد دیگه کسی دیگه ای باید ببره. اینه که واقعا آرامش در گروه یک نوع رئالیسمه و پذیرش این هست و نجنگیدن بی خود. البته جنگیدن با خودم لازمه، چون معناداری زندگی در گروه تغییر دادنه. اون چیزایی که ما میتوانیم تغییر بدیم تغییر بدیم، و اون چیزایی که نمیتوانیم تغییر بدیم اونا رو بپذیریم.
بسیار عالی آقای دکتر. باز هم اگر اجازه به بنده بدید یه عرض اطلاع شاگردی خدمتتون کنیم. آرامبک در واقع باز هم از که همکار همین الیس هم بوده، در همین روی کرده شناختی رفتارشون های دکتر جایی دارن، بحث مفصلی دارن تو حوزه درمان در روانشناسی که میگویند این که یک اتفاقی باعث ناراحتی ما میشه برمیگرده به باورهایی که اون اتفاق رو تفسیر میکنه.
درسته. درسته.
و مدل‌های درمانیشون هم جناب آقای دکتر جالبه، دقیقا مبتنی بر اینه که میگن اون رویداد فعال کننده، چه تکراری باشه حتی و چه دفعه اول باشه که تکرار اتفاق میفته، یه باورهای پشتشه و این باورها اون خطاهای شناختی ما هستن.
دقیقاً.
که باعث میشه ما گونه‌ای فکر کنیم که همین تعبیر شما که مارکوس اورلیوس میگفت عملا من آماده توهینم، ولی وقتی ما باور اینو داشته باشیم که نباید به ما توهین بشود و نباید کسی جلوی ما بپیچه،
همه چیز در قالب مفهوم احترام ما تفسیر میکنیم. من یه همکاری داشتم همه به اصطلاح برخوردهای دیگران در قالب دو چیز، دو مفهوم توضیح میداد، فقط احترام بی احترامی. ببینید ما باید قبول کنیم، امیرالمومنین بسیار سخن قشنگی میگه، میگه فإن الخطايا خيل شما. وقتی شما خطا میکنی، خطا رو به وجود میاره، اسب چموشه در واقع. ببینید امیرالمومنین میاد میگه آقا من فرض بفرمایید نیاز دارم به این که شما به من مشورت بدید و من به شما مشورت بدم. شما یه حقی بر من دارید، من حقی بر شما دارم. ببینید وقتی امیرالمومنین در این سطح این سخن رو میگه، و منی که معلم هستم، منی که استادم، حاضر نیستم قبول کنم که به اصطلاح اشتباه کردم، منی که مدیرم حاضر نیستم اشتباه کنم، تو چه برسه به اون کسی که کارمندی که پشت اون باجه است. او اگه بتونه همون لحظه وقتی شما مثلا شما به هر حال شما عصبانی شدی، شما مراجعه کننده هستی، حق داری عصبانی شدی، ولی او هم همون لحظه میخواد از شما انتقام بگیره. و به قول کامو میگه شبکه ای از انتقام شکل میگیره.
و چه بد میشه، حال ما بد میشه، مثل این هوای آلوده میشه که امیدواریم برطرف بشه، حالا شما هم خوب بشه. سپاسگزارم آقای دکتر علی زمانی عزیز، خیلی عالی بود بحث امشب، مثل شب‌های دیگه به شدت امیدوارم برای شما عزیزانم کاربردی باشه. جایی که دیگه جولانگاه فلسفه است برای زندگی. آی دکتر، آی دکتر، ما در واقع میتونیم بگیم که فلسفه آنجایی که جستجوگر زندگی، در واقع همین قسمت فلسفه رواقیه.
البته یکیش اینه، ولی این فیلسوفای رواقی واقعا تأثیر گذاشتن و
چون روی فلسفهشون زیستن. برخی از فیلسوفا گذشت پسینه و پیشینه رواقیون گویی فلسفهشون رو نزیستن.
خب ببینید، فلسفه واقعا به این معنا روش زیستنه. اون چیزی که حالا جلسات بعد میام از پیر ادو میگم، فیلسوفی از وی آف لایف، فلسفه شیوه زیستنه، نحوه زیستن اصلا. اینا معتقدن فلسفه کتاب نیست، فلسفه یک شیوه زیستنه در واقع.
متشکرم از شما. متاسفانه تلفن‌هایی هم داشتیم که امکان پخشش میسر نشد، چون در دقایق پایانی برنامه به ما رسید. انشاءالله در هفته بعد در خدمت آقای دکتر در لابلای بحث‌ها و سخن‌ها بهش خواهیم پرداخت. سپاسگزارم از شما جناب دکتر علی زمانی عزیز از این که گفتگوی خوبی رو در خدمت شما بودیم. مثل همیشه خوشه چین خرمن دانش شما بودیم. امیدواریم در هفته بعد هم بتونیم مفصل بحث کنیم راجع به نگره
هوا بارانی باشه.
انشاءالله هوا بارانی باشه، حداقل بادی باشه که در واقع این آلودگی ها رو ببره، همونطور که گفتم با غم انگیزترین حالت تهران در واقع. با ما عذر میخوام، خداحافظی میکنیم از شما و شب خوش خدمتتون میگیم. خوب باشین، حال دلتون هم خوب باشه. شب خوش.
در لحظات پایانی بخش دوم از برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه یه گفتارش باشید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام، وقت شما به خیر. من سجاد سیامی هستم و با گزارش امروز با شما خواهم بود. آقا میگن شما زیاد کتاب میخونید.
بله، میشه گفت که من کتاب زیاد میخونم.
چرا؟
دیگه هم به واسطه شرایط تحصیلیم و کاریمه، هم به واسطه علاقه شخصی هست که الان در موردش، در مورد کتابای مختلف. البته الان زمان زیادی هست که کتابای خارج از حیطه درسی نمیخونم، من تو قبل سابق بر این کتاب زیاد میخوندم، الان فرصت نمیشه واقعا.
والا چرا که شاید وقت، نمیدونم، تنبلی. آره، این دوتا احتمالا از هم مهمتره. فکر میکنی یعنی وقت برای خوندن کتاب اصلا نیست؟
چرا هست، میگم روزی بیشتر از نیم ساعت برای کتب غیر درسی نمیتونم وقت بذارم، حتی باید بذارم.
تنبلی هم میکنیم تو این زمینه که کتاب نمیخونیم ها.
آره کاملا موافقم، به واسطه حالا خیلی از مسائلی که پیش اومده واقعا اصلا سبک زندگی عوض شده، مطالبی هست حالا درست و غلط تو شبکه‌های اجتماعی که شیر میشه و ما از کتاب‌های با فرمت سابق که پرینت شده بود و
روی کاغذ و
آره کاملا دور شدیم متاسفانه و این خیلی خوب نیست.
به نظرت اصلا لزومی داره ما کتب غیر درسی بخونیم؟
قطعا لزوم داره، چون کنه دایره واژگان رو گسترده میکنه، نوع تفکر رو تغییر میده.
آقا به ما میگید که آخرین کتابی که خوندین چی بوده؟
سینوهر خوندم، کتاب رمان سینوهر خوندم، خیلی وقت 3-4 سال پیش بود آخرین بار به عنوان کتاب خارج از درسی. بعد اون مطالعاتم زیاد بوده برای درسم، اون تو خارج از درس اما کتاب سینوهر بود، من پزشک فرعون.
آقا یه نویسنده چی کار بکنه که من و شما که مخاطبش هستیم از کتابش خوشمون بیاد؟
خب این که ببینید اگر بخواید به خوش اومدن من و شما باشه که خب میشه سلیقه‌ای، منتها حتما این سری فاکتورهایی هست که فاکتورهای جنرال هست، فاکتورهای اصلی هست برای یک نوشته موفق. خب حالا نوع قلم زنیش،
بحث نوع بیان، نوع نگارش، دایره واژگان، نوع تفکر، چون به هر حال هر کتابی، هر شخصیتی که تو هر کتابی که هست، هر کدوم ذهنیت و نوع تفکر خاص خودشون دارن و آدم با تفکرهای مختلف آشنا میکنه.
خیلی متشکرم، امیدوارم که موفق و پیروز باشی.
گفتارش با ما منتشر شد.
شب بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم و خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه در بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ از ساعت 14 تا به این لحظه همراه ما بودید. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق تهیه کننده سعید فرح‌آبادی و صدا بردار علی طاهری فرد لحظات آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. جفت می شوند دلم هوای رفتن می کند، من چه کودکان دلتنگ تو می شوم، بی آن که فکر کنم چه کسی دلتنگ من می شود. خداحافظ.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
جوبین تازه یه تمنو با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو، تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی، جوبین با شهد انجیره این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
خوبه بدونین ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه